عجب ای دل عاشق، تو هم حوصله داری، تو این سینه نشستی هزار تا گله داری، یه روز عاشق نوری، یه روزی تو تو کوری، یه روز مثل حبابی، یه روز سنگ صبوری، پر از شک و حراسی، همیشه بی حواسی، پر از حرفی و خاموش، یه قصه با فراموش.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
پر از راز نگفته، یک کوله بار بر دوش، یه بی‌طاقت خسته به انتظار نشسته، یه روز رفیق راهی، سفر پای پیاده، به اندازه ی عشقی، پر از حرفای ساده، واسه روزای رفته، سفر قصه خوبه، چراغ روشن راه، قشنگی غروبه، واسه روزای رفته، سفر قصه خوبه، چراغ روشن راه، قشنگی غروبه، واسه روزای رفته، سفر قصه
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز در این روز جمعه هفتم تیر ماه 1381. امیدوارم برنامه های رادیو آزادی را تا اینجا پسندیده باشید. دو ساعت دیگر در این بخش با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی هفته گذشته در مصوبه‌ای حداقل سن ازدواج و نیز شرایط درخواست طلاق از سوی زنان را اعلام کرد. رادیو آزادی درباره این مصوبه بحث‌های کارشناسی و گفتگوهای مختلفی با صاحب نظران داشت. اما دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم آمریکا، از جنبه دیگر نیز به این موضوع می نگرد و می گوید مجمع تشخیص مصلحت در حقیقت می خواست خود را در موضعی بالاتر از دیگر مراجع قانونگذاری قرار دهد. گفتگوی هفتگی همایون مجد را با دکتر رسول نفیسی گوش می کنیم.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از جمله وظایف آن تلقی می شود، در ایفای این نقش و در اختلافی که بر سر بالا بردن حداقل سن ازدواج بین آنها بروز کرده بود، جانب هیچ کدام را نگرفت. خود مصوبه جدیدی صادر کرد، به این معنا که نه قانون قدیم را پذیرفت و نه نظر نمایندگان مردم را. حداقل سن ازدواج را برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال تعیین کرد و ازدواج در سنین پایین‌تر را منوط به موافقت پدر و مادر و دادگاه دانست. آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن، میگوید در مورد رأی مجمع تشخیص مصلحت و مصوبه جدید سه نکته قابل ذکر است.
اول اینکه این مصوبه مربوط میشه به نقش قانونگذارانه ای که مجمع در نظر داره برای خودش تعیین کنه. دوم اینکه این مصوبه نشون میده که یک فاصله عمیقی بین ملت ایران و رشد جامعه مدنی در ایران و قانونگذاران وجود داره. نکته سوم این است که چه کسانی از این مصوبه در صورتی که تبدیل به قانون بشه لطمه خواهند دید. مطلب اول مربوط به این میشه که مجمع تشخیص مصلحت در صدر این است که نقش خودش رو افزایش بده، میخواد خودش رو بیشتر بیشتر به عنوان یک مجلس قانونگذاری و فرادولتی و فرای سه قوه مطرح. به دلیل اینکه این مصوبه نه با قانون قبلی که مورد پذیرش و دفاع شورای نگهبانه تطابق داره، نه با لایحه‌ای که از طرف مجلس گذشته، در صورتی که اگر ما به متن قانون اساسی و اصل 112 که وظیفه مجمع تشخیص مصلحت رو این هم در یک ماده مشخص میکنه، متوجه میشین که این مجمع حق قانونگذاری نداره، بلکه یک مجمعی است عمدتاً مشورتی و فرضاً از مفاد این قانون چنین تشخیص داده میشه که اگر قرار باشه که به اصطلاح نظری هم داده باشه، باید یا در جهت مجلس باشه یا در جهت شورای نگهبان،
یعنی برخلاف قانون اساسی رفتار میکنه.
این حرکتی است که شروع شده برای تبدیل مجمع تشخیص مصلحت به یک مجلس قانونگذاری فرای سه قفل.
پرسش این است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یا نظر شورای نگهبان یا نگرش مجلس شورای اسلامی با واقعیت‌های امروز ایران تطبیق می‌کند یا نه. آقای دکتر رسول نفیسی می‌گوید
یکی از مهمترین موضوعاتی که در مورد جمعیت در ایران قابل ملاحظه است این است که رشد جمعیت در ایران به طور سریعی در حال نزول است، به طور که در حال حاضر 1.2% که این حتی از رشد جوامع صنعتی که 1.6 کمتره، در صورتی که همین رشد در حول هوش انقلاب در حدود 4% بود و این افت سریع رشد جمعیت در ایران مربوط میشه به مسائل بسیار پیچیده جامعه مدنی از قبیل شهرنشینی، از قبیل آموزش زنان، از قبیل مسائلی که مربوط به جلوگیری میشه و آگاهی مردم از اینها و تشویق دولت ضمناً، به طور که بیش از 70% زنان ایرانی از وسایل جلوگیری از بارداری استفاده میکنن و همچنین این که اگر ما به آمارای دیگه دقت بکنیم متوجه میشیم که مسئله این است که مردم ایران به طور بسیار سریعی از مسئله ازدواج زودرس دور میشن، کما اینکه سن متوسط ازدواج تقریبا در شهر روستا به 22 سال رسیده و هم این که ما متوجه میشیم که تعداد باروری هم در خانواده ایران به شدت نزول کرده و اصولا مردم متوجه مشکل این افزایش جمعیت و خانواده خارج از کنترل هستن. واقع جامعه ایرانی است که به شدت آگاه از مشکل ازدواج زودرس و به شدت آگاه از این که تعداد فرزندان چه مشکلی برای خانواده هستن. باید توجه کرد که قوانینی که با واقعیت جامعه تطبیق نکنه خود به خود ملغاست و ارزشی نداره، بنابراین قانونگذار بایستی با توجه به شرایط اجتماعی و بستری که این قانون درش پیاده میشه قانونگذاری بکنه. بنابراین چه لزومی داره ما قوانینی بگذارونیم که نه مورد توجه مردمه و نه نظر اجتماعی کاربردی داره، و قانونگذار بسیار بسیار عاقل‌تر خواهد بود که همیشه شرایط اجتماعی رو در یک قانونی در نظر بگیره و تصویب این قانون که این قانون پایا باشه و دوباره احتیاج به عوض کردن اون به زودی پیش نیاد.
آقای رسول نفیسی جامعه شناس میگوید نکته سوم این است که اقشار آسیب پذیر جامعه بیش از همه از پایین بودن سن ازدواج لطمه میبینند،
یعنی کسانی که از سطح سواد کمتری برخوردارن، کسانی که از وضعیت اقتصادی بدتری رنج میبرن و عمدتاً کسانی که در بعضی استانهای حاشیه‌ای ایران مثل هرمزگان یا سیستان و بلوچستان یا کوکیلی و برحمدی اینها در این مناطق ساکن هستن، بنابراین در این جور مناطق است که علاقه به این خواهد بود که بچه ها رو زود شوهر بدن، دخترها رو زود شوهر بدن، بنابراین بالا بودن سن ازدواج دقیقا به نفع اقشار لطمه پذیر ایرانی است. پایین بودن سن ازدواج مهمترین مشکل اجتماعی است به لحاظ این که ما میدونیم که یکی از علل اصلی طلاق همین بسیار عدم بلوغ فکری و جسمی زوج هاست. مثلا در ایران یکی از بالاترین نرخ‌های طلاق رو داریم، کما این که از هر 4 ازدواجی یکی به طلاق ختم میشه امروزه و این تقریبا نصف نرخ طلاق در ایالات متحده است که بالاترین نرخ طلاق در دنیا داره. بنابراین پایین بودن سن ازدواج مهمترین مشکلی است که از لحاظ ایجاد طلاق و به اصطلاح اختلافات خانوادگی ممکنه ایجاد بشه. بنابراین هیچ نفعی که نداره هیچ، بلکه پایین بودن سن ازدواج مهمترین آفت برای پایایی ازدواج. لحاظ اقتصادی معمولا به این ترتیب است که افرادی فرزندان خودشونو زودتر میخوان که ازدواج بکنن که اتفاقا لحاظ اقتصادی قادر نیستن، که به خصوص در مورد زنان، که اینها رو اداره و کنترل بکنن. بنابراین اگر نگاه بکنیم متوجه میشیم که این یک نوع زودتر تحویل دادن دختران به خانواده و این یک چیزیست که به ضرر دختران به طور اخص ثابت شده که بوده و خواهد بود.
آقای رسول نفیسی یادآور میشود که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام معیارهای اسلامی رعایت نشده است.
به لحاظ این که در سنت اصولا به 9 سال و 15 سال توجه دارن برای ازدواج زنان و مردان، بنابراین این ابداعی که مجمع تشخیص مصلحت میکنه صرفا مندرآوردی است، یعنی نه بر اساس اصول علمی و اون چیزی که در جامعه ایران رایجه هست و نه فایده‌ای به حال جامعه داره و نه بر اساس پیشنهاد مجلس و نه بر اساس شرع، بلکه دقیقاً به این لحاظ این پیشنهاد داده شده یا این مصوبه تصویب شده که نقش قانونگذاران مجمع تشخیص مصلحت بیشتر مورد تاکید قرار بگیره.
دکتر رسول نفیسی و مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سن ازدواج. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، روز گذشته نخستین بخش از برنامه‌ای را که همکارم مهدی خلجی درباره کارنامه سیاسی دکتر بهشتی تهیه کرده است و گفتگوهای او را با چند تن از آگاهان و صاحب نظران شنیدیم، امروز بخش دوم این گفتگوها و این گزارش را میشنویم، با این اشاره که امروز 21 سال پیش در چنین روزی در اثر انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تهران، آقای بهشتی و جمعی از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی کشته شدند.
محمد بهشتی آنگونه که ناظران سیاسی میگویند در دهه 40 و 50 یک مبارز سیاسی علیه رژیم سلطنتی شناخته نمی شود و در ظاهر به فعالیت های فرهنگی به ویژه در آموزش و پرورش مشغول است، اما در نهان در اندیشه سازماندهی نیروها به سوی تغییر نظام سیاسی است. حمید احمدی مدیر انجمن مطالعات شفاهی تاریخ معاصر ایران در برلین باور دارد که بهشتی حتی سالهایی که در هامبورگ می‌گذراند از انسجام بخشیدن به نیروهای سیاسی جوان خارج از کشور غافل نیست.
این دوران حدود 6 سالشون در امامت مسجد هامبورگ فعال هستند. در این دوران فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی پراکنده‌ای که در اروپا و آمریکا بود، ایشون نقش مؤثری در نزدیک کردن اتحادیه که بعداً به نام اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی در اروپا و آمریکا هست محصول این سال‌هاست.
احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس معتقد است گرایش بهشتی به تشکیل یک سازمان و نهادسازی مبتنی بر تحلیل او از شرایط سیاسی کشور در آن سال‌ها بود. بهشتی بر پایه دریافت خاص خود از وضعیت سیاسی ایران، سودای ساختن و رهبری یک سازمان سیاسی بدیل رژیم سلطنتی را در سر می پروراند.
ایشان نسبت به تشکیلات سیاسی در ایران وجود داشت به عنوان نیروهای مخالف سلطنت هیچ ارزیابی مثبتی نداشت و عملاً به کرات این رو تکرار می کرد که تشکیلات و گروه های سیاسی موجود آن زمان، اهم از جبهه ملی و اهم از نهضت آزادی و دیگران، دارای نه نفوذ سازمانی نه برنامه مدونی و برای ایجاد یک نظام سیاسی در آینده در ایران نیستند. و در این دوره بود که من اولین بار از ایشون میشنیدم که به خصوص در اون دوره بحث‌هایی بود راجع به تشکیل یک نهادی در داخل کشور که بتوانه نیروهای سیاسی مختلف رو به دور خودش جمع بکنه و این نیروهای سیاسی بتونن یک مرکزیتی برای اعتصابات و تظاهرات انقلابی ایجاد بکنن. ایشون به ضرس قاطع میگفت نه، هیچ کدام از جریانات سیاسی که الان وجود دارن و حتی گروه‌های سیاسی که در اون زمان در زندان بودن مثل مجاهدین نفوذی در بدن جامعه ندارن. شاید یکی از عناصر نادری بود که حداقل از چند ماه قبل از انقلاب یک مطمئن به این که نظام سلطنتی رفتنی است، دو با این اعتقاد که تشکیلات سیاسی موجود در کشور دارای نفوذ و سابقه تشکیلاتی نیستند که بتوانند بار این انتقال و بار سازمان دادن قدرت آینده رو به دوش بکشند، برای خودش دارای نقشی چنین قائل می شد که می توانه سازماندهی بکنه برای ایجاد کردن یک تشکیلاتی که بتوانه قدرت آینده رو شکل بده و به همین علت هم جرأت این رو به خودش می داد که به مقدار بسیار زیادی از موضع بالا صحبت بکنه، تردید نمی کرد که وارد گفتگو با مراکز دیپلماتیک مختلفی که در اون زمان در مورد مسئله ایران می توانستن تعیین کننده باشن بشه، با وارد گفتگو با ارگانهای مختلف حکومت یا حتی نظامیان در داخل حکومت بشه و عملاً از چند ماه قبل از انقلاب در زمانی که هنوز شورای انقلاب هم تشکیل نشده بود تردید نمی کرد که برای خودش یک نقشی به عنوان سازماندهنده و استراتژی قدرت قائل بشه. و
محمد بهشتی که سالهای پس از انقلاب آیت الله یعنی مجتهد خوانده می شد به گواهی ناظران رویدادهای حوزه علمیه قم در آن سالها نفوذ چندانی در بدنه سنتی حوزه یعنی مراجع و مدرسان نداشت. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری در آغاز دهه 40 دانش آموز دبیرستان دین و دانش قم بود، دبیرستانی که محمد بهشتی مدیر آن بود. شریعت مداری از تلقی حوزه علمیه قم درباره محمد بهشتی میگوید:
آقای دکتر بهشتی تحصیلات حوزوی بسیار قوی نداشت، دبیر بود و دبیری هم که بود رشته هم که انتخاب کرده بود زبان انگلیسی بود. سعی میکرد به طلاب اون موقع زبان کلاس‌های خصوصی بگذاره و زبان انگلیسی درس بده. طبعا بین روحانیت سنتی آموزش زبان انگلیسی برای طلاب در اون موقع چیزی نبود که با عکس العمل مناسبی روبرو بشه. بنابراین روحانیت سنتی ایشون رو آدمی فوکولی به قول معروف و متجدد و مستفرنگ میدید. ایشون هیچ جا من نشنیدم از کسی درس خارج رو خونده باشه. این معروف به فضل نبود و ایشون بسیار جوان بود موقعی که مدیر من بود و اون موقع من شاهد بودم که ایشون به هیچ کدوم از درس‌های منظم حوزه نمی‌رفت.
از سوی دیگر بهشتی نیز با نظام سنتی حوزه علمیه سر سازگاری نداشت و فاصله خود را با آن حفظ می‌کرد. حسن شریعت مداری:
ایشون هم آدم تکروی بودند و هم آدم بسیار مغرور و آتوریتر به معنای واقعی و سعی می‌کردند که در مخاطبین خودشون نفوذ کامل داشته باشند. طرز حرف زدنشون، نشستنشون، رفتارشون همه از پیش تمرین شده بود و با مهارت این کار رو ایشون انجام میدادن. اعتماد به نفس یا خودخواهی ایشون باعث میشد که به منزل مراجع که در حقیقت یک حداقل تواضعی وجود به اونجا لازم هست در انسان باشه کمتر برن یا کمتر خودداری کنن. و خودم من از ایشون شنیدم که گفتند من شغل دبیری رو انتخاب کردم تا اینکه احتیاجی به شهریه حوزه و در نتیجه به رفت آمد به بیت مراجع نداشته باشم.
امواج انقلاب سال 57 و رویدادهای سیاسی آن دوران رهبری آیت الله خمینی را بر نظام جدید تا اندازه‌ای تثبیت کرد. محمد بهشتی در افقی که برای استقرار حکومت روحانیان در ذهن داشت، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کرد. حزبی که می‌خواست برای ساختار حکومت نوپدید کادر سیاسی پرورش دهد. فرخ نگهدار از رهبران سازمان فداییان اکثریت.
دغدغه اصلی ایشون هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین تأسیس حزبی بود که رهبری اون در دست روحانیون باشه و میخواست که یک نهاد سیاسی مدرن با همان تعابیر و ساختارهایی که احزاب سیاسی سایر کشورهای دارای دولت مدرن دارند در ایران تأسیس بکنه. نظریه آقای بهشتی، یعنی تئوری آقای بهشتی برای تأسیس یک حزب سیاسی، یک حزب سیاسی اپوزیسیون که به طور دوره‌ای با حکومت، با کسانی که در قدرت هستند رقابت میکنه و به حکومت میرسه، دوباره به اپوزیسیون میره و غیره، به این شکل قطعا نبوده. آقای بهشتی حزبی رو میخواست بسازه که به انسجام نیروهای به حاکمیت رسیده خدمت بکنه و ارتباط اونها رو با مردم حفظ بکنه و پایه اجتماعی حکومت رو بتونه گسترده نگه داره.
حزب جمهوری اسلامی از نظر حمید احمدی بازوی اصلی اقتدار آیت الله خمینی بود و نهادهای سیاسی و نظامی جدید از دل آن بیرون می آمد.
حزب جمهوری اسلامی بعد از توقیف روزنامه در مبارزه با حذف رئیس جمهور بنی تبت که نظر آیت الله خمینی بود نقش اساسی داشت. سازماندهی حزب جمهوری اسلامی در ایجاد نهادها، در ایجاد سپاه پاسداران، در ایجاد کمیته‌ها، نهادهای کلی، نهادهای سرکوبی که بعد از انقلابات توسط حزب جمهوری اسلامی انجام شد.
ابوالحسن بنی صدر در مقام نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد، اما حزب جمهوری اسلامی کارزاری آشکار و همه جانبه را با او آغاز کرد. قبل و بعد از انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری، آرایش سیاسی نیروها در ایران تا اندازه‌ای بر محور این دو جریان شکل گرفته بود. احمد سلامتیان، مشاور بنی صدر در دوران ریاست جمهوریش، اقتدارگرایی روحانیان را سبب اصلی مخالفت حزب جمهوری اسلامی با بنی صدر می‌داند.
در مجموعه سازماندهی قدرتی که آقای بهشتی پیش‌بینی می‌کرد و کنترلش را هم در دست داشت با داشتن حزب جمهوری اسلامی و ریاست شورای انقلاب و دبیرخانه شورای انقلاب، کاندیداتوری آقای بنی صدر کاندیدایی بود که از اختیار و کنترل ایشان خارج بود. فراموش نکنید که کاندیداهایی که در دوره اول ریاست جمهوری کاندیدا شدند، آقای حبیبی که آقای بهشتی بعد از اینکه آقای جلال الدین فارسی حذف شد به دلایلی بیشتر باش میخوند، از نهضت آزادی بود. منتها تفاوتی که با آقای بنی صدر داشت این بود که برای آقای بهشتی، آقای حبیبی به عنوان یک شخصیت و عنصر قابل کنترل بود، آقای بنی صدر به عنوان یک عنصر غیر قابل کنترل بود. این وضعیت رو عیناً در زمان تعیین نخست وزیری مرحوم رجایی هم من به عنوان شاهدی در مجلس شاهدش بودم که آقای بهشتی با کاندیداهای مختلف نخست وزیری، یکی از ضوابط اصلی و اساسی مخالفتش عبارت از این بود که آیا این کاندیدا قبول میکنه یک نوعی هژمونی و سیطره بالای آقای بهشتی رو نسبت به کار خودش یا نه.
در نیمه نخست سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد. رئیس این مجلس آیت الله حسین علی منتظری بود و نایب رئیس آن محمد بهشتی، اما از همان روز اول آیت الله منتظری اداره جلسات را به محمد بهشتی واگذار کرد. احمد سلامتیان نحوه اداره مجلس خبرگان را نمونه ای از تمایل محمد بهشتی به در دست گرفتن انحصاری قدرت می داند.
نحوه اداره کردن مجلس خبرگان که در دوره دو ماهه مجلس خبرگان در اکثر جلسات شرکت می کردم و در اون مجلس آقای بهشتی نایب رئیس بود، آقای منتظری رئیس، اما عملا مدیر و همه کاره اون مجلس آقای بهشتی بود، نمونه و شمای بسیار کاملی بود از این دورنمایی که برای اداره کشور در آینده آقای بهشتی داشت. تنها مانع و مشکلی که آقای بهشتی در این زمینه داشت این بود که آقای خمینی در اون زمان با رئیس جمهور شدن یکی از روحانیون مخالف بود.
در این مجلس اصل ولایت فقیه که شالوده حکومت روحانیان است در قانون اساسی گنجانده شد. شماری از تحلیلگران بر نقش پررنگ محمد بهشتی و همفکرانش مانند حسن آیت در تدوین و گنجاندن این اصل مهم در قانون اساسی تأکید می‌کنند. اما فرخ نگهدار معتقد است حکومت روحانیان طراحی یک شخص نمی‌توانست باشد.
مجموعه روحانیونی که در رأس انقلاب قرار گرفتند به عنوان یک جریان کلی از قبل از انقلاب براشون روشن بود که اگر بتوانند آنها حاکمیت روحانیت رو مستقر خواهند کرد، مگر اینکه نتوانند، و با همین نقش هم جلو آمدند، مانورهایی دادند برای اینکه این قدرت رو بتونن تثبیت بکنند در دست خودشون. بدین لحاظ نقش یک شخص رو برجسته کردند و تکیه بر این تحلیل که آقای بهشتی بود یا آقای خمینی بود که تحمیل کرد نظریه ولایت فقیه رو یا حاکمیت روحانیون رو، این قدرت اصلی در دست روحانیون باشه. شما میدونید الان هم 7-8 مقام اول ترازه اول جمهوری اسلامی ایران در دست روحانیون مونده و هنوز هم با تقلا اون رو در دست خودشون نگه داشتن. این به تمهید این شخص یا اون شخص نمیتونسته تحقق پیدا بکنه. تناسب قوا به نظر من به گونه‌ای بود که در هر حال نیروهای روحانی به رهبری آیت الله خمینی کنترل اصلی قدرت رو در دست می گرفتند و معنای این هم در عمل هست ولایت فقیه.
بخش سوم و پایانی کارنامه سیاسی محمد بهشتی را در برنامه فردای رادیو آزادی خواهیم شنید. کاری از مهدی خلجی.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران 16 متر 17835 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
شنوندگان گرامی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن نخست می‌رسیم به گزارش روزانه مهرداد مسعودی، مفسر فوتبال رادیو آزادی، درباره رقابت‌های جام جهانی 2002 که به حساس‌ترین مرحله خود یعنی بازی نهایی رسیده است. در روز یک شنبه دو تیم برزیل و آلمان در یک جدال سنگین برنده نهایی این دوره از مسابقات و جام زرین آن را تعیین خواهند کرد. اما الان و در این لحظه همکارم همایون مرج تازه ترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما می رساند.
با سلام دوباره. مقامات جنوب افغانستان همچنان در تلاش هستند از علت انفجارهایی که شامگاه پنجشنبه در یک انبار مهمات در شهر مرزی اسپینبولدک روی داد و تلفات زیادی را موجب شد آگاه شوند. گزارش‌هایی در مورد تعداد تلفات می‌رسد زد و نقیض است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک امدادگر نوشت حداقل 32 نفر کشته شدند. اسوسییتد پرس تعداد کشته شدگان را حداقل 10 نفر و شمار مجروحین را 30 نفر اعلام کرد. در همین حال گل‌آقا فرماندهار قندهار گفت کسی کشته نشده است. انبار مهمات به طالبان تعلق داشت و در پی سقوط آنها نیروهای افغانی متحد آمریکا کنترل آن را به دست گرفتند. مقامات افغانی گفتند آنها قصد داشتند انبار را به خارج از مناطق مسکونی منتقل کنند. یک مقام برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد گفت در نظر نیست که کارکنان برنامه از اطراف شهر مزار شریف بیرون برده شوند و عملیات امداد و غذارسانی به رغم مختل شدن نظم و قانون در آنجا ادامه خواهد یافت. یک مقام برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد گفت در نظر نیست که کارکنان برنامه از اطراف شهر مزار شریف در افغانستان بیرون برده شوند و عملیات امداد و غذارسانی به رغم مختل شدن نظم و قانون در آنجا ادامه خواهد یافت. گزارش خبری حاکی است که دیگر سازمان‌های امدادی نفرات خود را از مزار شریف خارج کردند. در آنجا حداقل 4 گروه هنوز بر سر کسب قدرت با هم در نبرد هستند و گزارش‌هایی در مورد سرقت، اخاذی و تجاوز جنسی به یک امدادگر خارجی منتشر شده است. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیداری با پرویز مشرف و رئیس جمهوری پاکستان در اسلام آباد درباره مناسبات دو جانبه و دیگر مسائل بین المللی و منطقه‌ای از جمله تنش بین هند و پاکستان به تبادل نظر پرداخت و به گزارش منابع خبری پاکستان بر نیاز به کاهش تنش و سرگیری مذاکرات بین دو کشور تاکید گذاشت. روحانی پیش از ورود به اسلام آباد در دهلی نو با نخست وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع هند گفتگو کرده بود. او در اوایل ماه جاری گفت ایران نسبت به مناقشه هند و پاکستان فوق‌العاده نگران است. اظهار داشت جمهوری اسلامی احساس می‌کند که مسئولیت دارد تمام توانایی‌های خود را برای برقراری ثبات و کاهش تنش بین هند و پاکستان به کار گیرد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن می‌خواهد از دو ایرانی محافظ هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد که سرگرم تهیه عکس و ویدیو از ساختمان‌های مهم و مراکز دیدنی نیویورک بودند بازجویی کند. به گفته او دو ایرانی از پل‌های منطقه و مجسمه آزادی در بندر نیویورک که ممکن است هدف حملات تروریستی قرار گیرد فیلمبرداری می‌کردند. سرویس خبری ABC گزارش داد که آمریکا قصد دارد دو ایرانی را اخراج کند، اما مقام آمریکایی گفت در حال حاضر چنین قصدی در کار نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده $300,000 به قربانیان زمین‌لرزه در ایران کمک می‌کند. ریچارد باچر اظهار داشت این کمک از طریق سازمان ملل متحد که کمک‌های بین‌المللی را هماهنگ می‌سازد فرستاده خواهد شد. هواپیماهای جنگنده آمریکایی و انگلیسی یک مرکز فرماندهی در جنوب عراق را بمباران کردند. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در تامپا در ایالت فلوریدا گفت بمباران پس از آن صورت گرفت که هواپیماها که در منطقه پرواز ممنوع گشت می‌زدند هدف آتشبارهای ضد هوایی عراق قرار گرفتند. سفیر عراق در سازمان ملل متحد امکان بازگشت سریع بازرسان تسلیحاتی به عراق را رد کرد و گفت انتظار دارد هفته آینده در این زمینه بحث‌های بیشتری انجام گیرد. محمد الدوری گفت امیدوار است در مذاکراتی که قرار است در روزهای 4 و 5 ژوئیه در وین صورت گیرد پیشرفتی به دست آید. با این حال به اعتقاد او فرصت برای حل تمام مسائل کافی نخواهد بود. هفته پیش کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد گفت میخواهد گفتگوهای او با ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق در وین به بازگشت بازرسان تسلیحاتی منجر شود. سفیر عراق که در این مذاکرات شرکت خواهد داشت گفت برای بغداد مسائل دیگر نیز مطرح است که پایان دادن به تحریم‌های سازمان ملل متحد مهمترین آنهاست. رهبری آینده اتحادیه اروپا گفت ترکیه پیش از آن که بتواند به عضویت اتحادیه پذیرفته شود باید اصلاحات سیاسی و اقتصادی بیشتری انجام دهد. وزیر امور خارجه دانمارک که کشور او هفته آینده ریاست ادواری اتحادیه را بر عهده خواهد گرفت گفت ترکیه هنوز معیارهایی را که در دوره گذشته ریاست دانمارک بر اتحادیه در سال 93 تعیین شد کاملا رعایت نکرده است. این معیارها ایجاب می‌کند که کاندیداهای ورود به اتحادیه دارای یک سیستم سیاسی و دموکرات باشند و کاملا به حقوق بشر احترام بگذارند. اتحادیه اروپا همچنین از ترکیه خواسته است مجازات مرگ را لغو کند و به حقوق انسانی اقلیت کرد احترام بگذارد. تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای از رهبران کشورهای عضو گروه هشتگانه صنعتی درخواست کرد به پایان بخشیدن به تهاجم نظامی جاری اسرائیل در کرانه غربی کمک کنند. در این بیانیه که روز جمعه در رام الله منتشر شد همچنین خواسته می شود طرح‌های معروف به تنت و میچل به صورت به اجرا درآید و ناظران بین‌المللی برای نظارت بر ترکیب خاصمی به منطقه اعزام شوند. در بیانیه گفته می شود فلسطینیان مردمی صلح‌دوست هستند و رهبری فلسطین تروریسم علیه شهروندان اسرائیلی و فلسطینی را محکوم می کند. ارتش اسرائیل با شدت بخشیدن به کوشش‌های خود برای ناچار ساختن گروهی از فلسطینیان مسلح به تسلیم یک بولدوزر را برای ویران کردن یکی از دیوارهای ساختمانی که آنها در موضع گرفتند به کار گرفت. رادیو اسرائیل گزارش داد بولدوزر 100 متر از نمای ساختمان در شهر الخریر را ویران کرد و به گفته شاهدان محلی تانک‌ها نیز ساختمان 4 طبقه را با مسلسل زیر آتش گرفتند. در گزارش قبلی گفته میشد سربازان اسرائیلی که ساختمان را محاصره کردند 1 ساعت به فلسطینیان مهلت داده بودند خود را تسلیم کنند. در غیر این صورت آنها به ساختمان حمله ور خواهند شد. آمریکا تهدید کرده است که اگر پاسداران صلح از حوزه اقتدار دادگاه جنایی جهانی بیرون نگاه داشته نشوند، قطعنامه تمدید مأموریت صلح‌بانان در بوسنی را وتو خواهد کرد. سفیر آمریکا در پی جلسه محرمانه شورای امنیت به خبرنگاران گفت وتو مسلماً یک راه است. افزود تمام اعضای شورای امنیت می‌فهمند که آمریکا تا چند اندازه نسبت به این موضوع جدی است. تهدید آمریکا روز پنجشنبه و پس از آن عنوان شد که طرفداران دادگاه واشنگتن را به کوشش برای فلج کردن آن حتی پیش از آنکه کار خود را آغاز کند متهم کردند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. فوتبال، فوتبال و باز هم فوتبال. راستی شما برزیلی هستید یا آلمانی؟ هوادار هر کدام از دو طرف دوئل بزرگ روز یک شنبه که باشید، گزارش مهرداد مسعودی مفسر فوتبال رادیو آزادی برایتان جالب خواهد.
شصت و سومین دیدار جام جهانی 2002 کره و ژاپن شامگاه شنبه 8 تیر ساعت 20 به وقت محلی و 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران در ورزشگاه دگو کره جنوبی برگزار خواهد شد. در این دیدار دو تیم مغلوب مرحله نیمه پایانی به دیدار هم میرن تا تکلیف عنوان سومی جام جهانی امسال رو مشخص کنند. ترکیه و کره جنوبی هر دو با نتایج مشابه 1-0 به ترتیب از برزیل و آلمان شکست خوردن تا رویای حضور در فینال جام جهانی برای اونها در حد همون رویا باقی بمونه. دو غول فوتبال جهان آلمان و برزیل برای راهیایی به هفتمین فینال خودشون هر دو مقابل کره جنوبی و ترکیه به زحمت افتادن، ولی در پایان تجربه حضور در میادین بین‌المللی یار و مددکار اونها شد تا برای نخستین بار موفق‌ترین تیم‌های جام جهانی در طول 72 سال گذشته در فینالی افسانه‌ای به مساف هم برن. اما قبل از دیدار ژرمن‌ها مقابل جادوگرای طلایی پوش آمریکای جنوبی، ترکیه و کره جنوبی هفتمین دیدار خودشون رو در مسابقات امسال برگزار خواهند کرد. در طول سالیان اخیر دیدار رده‌بندی جام جهانی از سوی تیم‌هایی که به این دیدار راه پیدا کردند چندان جدی گرفته نشده. هلند بعد از شکست در ضربات پنالتی مقابل برزیل در دیدار نیمه نهایی جام جهانی 98 فرانسه با نمایشی ضعیف و کسل کننده 2-1 مغلوب کرواسی شد. کروات‌ها که برای اولین بار به عنوان کشوری مستقل در جام جهانی شرکت می‌کردند، اون دیدار رو بسیار جدی گرفتن و شاگردای 4 سال پیش میروسلاو بلازویچ تونستن با پیروزی بر شاگردای 4 سال پیش گاس هیدینگ افتخار بزرگی رو برای کشور نوپای خودشون به ارمغان بیارن. در جام جهانی 94 بازیکنان بلغارستان بعد از شکست 2-1 از ایتالیا در نیویورک تا پاسی از شب در اماکن عمومی این شهر به خوشگذرانی پرداختن و نتیجه این اخلاق غیرحرفه‌ای اونها این شد که بلغارها بعد از رسیدن به لس آنجلس برای دیدار رده‌بندی هیچ رمقی نداشتن و با شکست 4-0 از سوئد به عنوان چهارم قناعت کردند. 4 سال قبل از اون هم ایتالیا و انگلیس در باری ایتالیا بعد از ناکامی در ضربات پنالتی مقابل آرژانتین و آلمان با بی‌رمقی به مسافه هم رفتن و در یک بازی خالی از هیجان که حتی تماشاگرای دو آتشه انگلیسی و ایتالیایی هم دست به دست هم با یکدیگه سرود می‌خوندن و می‌رقصیدن، ایتالیا 2-1 برنده شد و عنوان سوم جام 14مو به دست آورد. به طور کلی سابقه تاریخی دیدار رده‌بندی نشون میده که دو تیمی که در مرحله نیمه نهایی و در آستانه رسیدن به فینال از رقباشون شکست میخورن بازی سوم چهارمی رو خیلی جدی نمیگیرن و به همین خاطر این دیدار خالی از هیجان هستش. اتحادیه فوتبال اروپا برای مسابقات جام ملت‌های قاره سبز اساساً دیدار رده‌بندی برگزار نمیکنه و اون رو اتلاف وقت قلمداد میکنه. اما از اونجایی که دو تیمی که در این دیدار به میدون میرن نه تنها هیچگاه به مرحله نیمه نهایی نرسیده بودن بلکه از مرحله اول هم پاشون رو فراتر نذاشته بودن، باید انتظار داشت که هر دو تیم ملی ترکیه و کره جنوبی این دیدار رو جدی بگیرن. کره جنوبی در 5 حضور قبلی خودش در جام جهانی و طی 14 بازی در اون 5 دوره تنها 4 تساوی و 10 باخت از خودش به جا گذاشته بود. پیروزی 2-0 اونها مقابل لهستان اولین برد کره ها در جام جهانی محسوب می شد. پرتغال، ایتالیا و اسپانیا قربانیان دیگه اروپای کره در این جام بودند و سرانجام ماشین بدون نقص آلمان راه کره را برای رسیدن به فینال مسدود کرد. در مقابل ترکیه تنها برای دومین بار در جام جهانی حضور پیدا می کرد و به دنبال تنها پیروزی خودش در دور اول مقابل چین و یک تساوی مقابل کاستاریکا تنها به لطف تفاضل گل بهتر خودشو به دور 1/8 نهایی رسوند. ترک‌ها با یک پیروزی مقابل یک رقیب آسیایی دیگه ژاپن موفق شدن خودشون رو در جمع 8 تیم برتر جام قرار بدن. در مرحله 1/4 شاگردای سونل گونش با سزاواری از سد سنگال گذشتن تا اولین پیروزی خودشون رو مقابل یک رقیب غیر آسیایی در دو حضور خودشون در جام جهانی به ثبت برسونن. ترک‌ها در جام جهانی 54 تنها به یک پیروزی دست پیدا کردن که اون هم مقابل کره جنوبی و با نتیجه 7-0 بود. ترکیه با مقابله با کره جنوبی میتونه ادعا کنه که با سه تیم آسیایی خاوردور این رقابت‌ها چین، ژاپن و کره روبرو شده و اگر اونها بتونن نوار پیروزی‌های خودشون رو مقابل آسیایی‌ها در جام جهانی ادامه بدن، اون وقت باید منتظر استقبالی پرشکوه از اونها در استانبول بود. اما کسب مقام سومی به همون اندازه که برای ترکیه اهمیت داره، برای کره هم پرارزشه. کره با تکیه بر تجربه هونگ میونبو در قلب دفاع و قدرت بازیسازی یو سانگ چول در میونه میدون امیدواره که بهترین حضور یک تیم آسیایی در جام جهانی رو با کسب مقام سومی جشن بگیره. هونگ میونبو و یو سانگ چول هر دو در جمع 16 بازیکن تیم منتخب جام جهانی امسال جای دارن. کمیته فنی فیفا همچنین رشد و رنج بر گلر ترکیه، آلپای اوزالان مدافع این تیم و حسن ساس رو در جمع 16 بازیکن انتخابی خودشون جای دادن. آلیور کان، میکایل بالاک و میروسلاو کلوسه 3 بازیکن آلمانی تیم منتخب جام جهانی هستند. روبرتو کارلوس، ریوالدو، رونالدینیو و رونالدو 4 برزیلی هستند که برای این تیم انتخاب شدند. و بالاخره سول کمبل انگلیسی، فرناندو هیرو اسپانیایی، کلودیو رینا آمریکایی و الهاجی جوف سنگالی 4 بازیکن دیگه تیم 16 نفره ستاره های منتخب جام جهانی امسال هستند. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
فردا و پس فردا هم گزارش های دست اول مهرداد مسعودی را درباره جام جهانی از رادیو آزادی میشنوید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
جان انتویسل نوازنده ی گیتار بیس و یکی از بنیادگذاران گروه موسیقی راک دهو درگذشت. روز پنجشنبه جسد انتویسل 57 ساله را که ظاهراً بر اثر بیماری قلبی درگذشته بود در اتاق هتلش در لاس وگاس آمریکا پیدا کردند. انتویسل دچار نارسایی قلبی بود. حدود ربع قرن پیش، کیت مون نوازنده طبل این گروه نیز بر اثر مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در سن 31 سالگی جان سپرده بود. بنابود گروه دهو از روز جمعه امروز تور 3 ماهه خود را در آمریکا آغاز کند. با مرگ انتویسل فعلا این تور لغو شده است. گروه دهو در اوایل دهه 1960 میلادی در لندن پا گرفت و همراه رولینگ ستونز، بیتلز و دیگران به زودی بازارهای آمریکا را تسخیر کرد. دهو صدای نسل تازه‌ای از موسیقی راک بود با تکیه سنگین بر گیتار برقی پیت تانسند. کنسرت‌های دهو به معنای واقعی کلمه انفجاری بود. ملغمه ای از حرکات آکروباتیک، دقت میلیمتری و بانگ کرکننده راکن رول که شنوندگان را از خود بی خود می کرد و در پایان به ویرانی صحنه نمایش و نابودی سازهای موسیقی می انجامید. در دهه 1970 میلادی ترانه های گروه دهو میلیون ها نسخه فروش رفت. در حالی که پیت تانسند نوازنده گیتار و راجر دالتری خواننده دهو هنگام اجرای زنده با جست و خیز مثل زدنی صحنه را میدان تاخت و تاز خود می کردند، جان انتویسل در گوشه ای ساکت می ایستاد و گیتار بیس می نواخت. با انگشتانی چنان سریع که حرکاتش را به دشواری می شد دنبال کرد. بسیاری از کارشناسان انتویسل را بزرگترین نوازنده بیس تاریخ موسیقی راک دانستند. حالا بخشی از سرانه مای جنریشن یا نسل من از گروه دهو رو میشنیدیم. اما از مدیر عامل وایس آف آمریکا یا صدای آمریکا همین هفته در مراسمی ویژه در وزارت خارجه آمریکا رسما تقدیر می شود. مدیر عامل صدای آمریکا، رادیویی که بخشی از دولت آمریکاست، 13 روز پس از حملات مرگبار تروریستی شهریور ماه گذشته به واشنگتن و نیویورک در برابر فشار دولت ایستاد و مصاحبه‌ای با ملا محمد عمر رهبر طالبان را پخش کرد. اطلاعات بیشتر در این زمینه از سیاوش اردلان.
جایزه‌ای که مدیر رادیو آمریکا دریافت می‌کند، جایزه نافرمانی سازنده نام دارد. انجمن خدمات خارجی آمریکا مدیر رادیو آمریکا را به خاطر ایستادگی و حفظ شأن خبرنگاری مورد تجلیل قرار می‌دهد. آقای دنیس نارا مدیر رادیو آمریکا که 22 سال است در این سمت کار می‌کند، جایزه نافرمانی سازنده را در مراسمی دریافت خواهد کرد که کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در آن حضور دارد. کالن پاولی که معاونش ریچارد آرمیتاژ بانی فشارهایی بود که به خاطر مصاحبه مدیر رادیو آمریکا با ملا عمر بر او وارد شد. هرچند منابع مالی رادیو آمریکا از کنگره این کشور تأمین می شود، اما منشور این رادیو استقلالی را برای رادیو آمریکا قائل شده که آن را موظف به انتشار اخبار صحیح، بی‌طرفانه و جامع می کند. خود مدیر رادیو آمریکا توضیح می دهد هنگامی که مصاحبه با ملا عمر رهبر طالبان انجام شد، فشارهای زیادی از طرف وزارت خارجه آمریکا اعمال شد تا این مصاحبه پخش نگردد و این امر تعهد رادیو آمریکا به منشور این رادیو را به چالش طلبید. به گفته مدیر رادیو آمریکا، به رغم این فشارها بخشهایی از مصاحبه با ملا عمر پخش شد. سال گذشته وزارت خارجه آمریکا کارکنان رادیو آمریکا و طرفداران آزادی بیان را به خاطر منع کردن آنها از پخش این مصاحبه خشمگین ساخت. وزارت خارجه آمریکا استدلال می‌کرد پول بیت المال نباید صرف تأمین هزینه برنامه شود که در آن صدای رهبر طالبان پخش گردد. این اتفاقها در زمانی بود که 13 روز از حملات سازمان القاعده علیه آمریکا گذشته بود. در آن زمان حکومت طالبان میزبان سازمان القاعده بود. هرچند رادیو آمریکا زیر فشارهای وزارت خارجه پخش مصاحبه را 3 روز به تعویق انداخت و آن را هم به صورت گزینشی پخش کرد، اما به هر حال خشم وزارت آمریکا برانگیخته شد. اینک به خاطر مقاومت در برابر آن خشم و فشارهاست که مدیر رادیو آمریکا جایزه نافرمانی سازنده را دریافت می‌کند.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. در چند و چندین ماه گذشته گزارش‌های مختلفی داشتیم از گردهمایی‌های کارگران ایرانی در اعتراض به کمی دستمزد و شرایط معیشتیشان. اکنون خبر می‌رسد که دانشمندان روس دست به تظاهرات زدند. دلیل آن کم و بیش مشابه است. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
دانشمندان روسیه در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط نامساعد زندگی خود روز گذشته در مقابل ساختمان دولت این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی چون مرگ علم در روسیه فرارسیده است، خواستار استعفای رئیس جمهور، نخست وزیر و اطرافیان آنها شدند. این دانشمندان پلاکاردهایی با مضامین ما را که می‌خواهیم در کشور خود کار کنیم به فرار به آمریکا وادار می‌سازند در دست داشتند. شرکت کنندگان در این تظاهرات وضعیت علم و دانش در روسیه را ناگوار خوانده و ضرورت بهبود آن را مورد تاکید قرار دادند. چند تن از دانشمندان روسیه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کردند که تعداد زیادی از همکارانشان به دلیل پایین بودن حقوق مراکز علمی را ترک و برای کار به بازار روی آوردند. به گفته آنها دانشمندان سالخورده نیز چون توانایی کار در بازار را ندارند به زندگی رقتبار خود ادامه می‌دهند. دانشمندان روس با اشاره به مهاجرت تعداد زیادی از همکارانشان به غرب، فرار مغزها را برای آینده علمی روسیه یک فاجعه خواندند. تظاهرکنندگان مدعی شدند که روسیه در حقیقت دانشمندان خود را برای کشورهای بیگانه تربیت می‌کند. حدود 1000 نفر از شرکت کنندگان در این تظاهرات برای تجمع در مقابل ساختمان دولت روسیه فاصله 130 کیلومتری شهرک توشینو تا مسکو را در مدت 4 روز راهپیمایی کردند. رسانه‌های همگانی روسیه چند روز پیش اعلام کردند که پس از فروپاشی شوروی و در 10 سال اخیر 8000 نفر از دانشمندان این کشور به آمریکا و غرب مهاجرت کردند. مانی کسروی، مسکو.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر ساعت سوم برنامه های امروز و امشب را در کنار شما آغاز خواهیم کرد. در ساعت سوم برنامه امروز همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود با برنامه های ایران در سفرنامه های جهانگردان بیگانه و همچنین برنامه به یاد رفتگان و دوستداران که اختصاص دارد به زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب و همچنین بخش دیگری از تازه ترین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. برنامه های شبانگاهی رادیو آزادی هم که می دانید از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود و تا نیم ساعت پس از نیمه شب ادامه می یابد. در برنامه های شبانگاهی افزون بر مجموع گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره اهم مسائل ایران و جهان، مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی نیز تا پاسی از شب شما را همراهی می‌کند. سپاسگزاری می‌کنم از اینکه همراه ما و همراه برنامه‌های رادیو آزادی بوده اید تا این لحظه. امیدوارم که مجموعه برنامه‌های ما را تا این لحظه پسندیده باشید و آماده همراهی ما باشید در ساعت سوم.
خبر نداری که میای، خبر نداری